هایی دل صدا میسپاریم، چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شبهای تردید، روزهای تاریک. نویسنده مرضیه رشید بیگی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، امیر منوچهری، رؤیا فلاحی، محسن بهرامی، امیر عباس توفیقی، رضا عمرانی. کارگردان جواد پیشگر. گوینده سرور پاک نشان. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت ششم.
به نام خدا. سلام به شما دوستان و عزیزان همراه. در هفته قبل با هم شنونده قسمت‌هایی از این نمایش بودیم و شنیدیم که کوفه و کوفیان مرعوب حاکم نورسیده خود عبیدالله روزهای پس از شهادت مسلم ابن عقیل را می‌گذرانند. در همین زمان تعداد اندکی از هواداران امام حسین علیه السلام پنهان از چشم دارالاماره شبها در خانه عابس شاکری جمع می شدند به امید یافتن راهی برای کمک به مولایشان که در راه کوفه بود. اما در خانه عابس ربیعه برادرزاده ساده دل او فارغ از آنچه در خانه عمویش می گذرد دل به جوانی به نام بشیر سپرده که پدرش صعب بن همراه از نزدیکان عبیدالله است. بشیر نیز برخلاف ظاهر فریبنده اش جوانی فاسد است که امید دارد در سایه رفت آمد پدرش به دارالاماره مسندی برای خود دست و پا کند. او برای اثبات لیاقت خود به پدرش ابتدا وائل نخلبان را از کار بیکار می کند و سپس از هرمس رومی شریک حجره و مال و تجارش می خواهد که سهم بیشتری به او بپردازد. بشیر و پدرش برای نزدیکی به عابس شاکری و با خبر شدن از اخباری که در خانه او می گذرد خود را مشتاق وصلت با خانواده عابس نشان می دهند و صعب خلخال جواهر نشانی را به رسم نشانه برای ربیعه می برد و عابس را علی‌رغم میل واقعیش مجبور می کند تا به این وصلت رضایت دهد. از طرفی وائل نخلبان که برای امرار معاش زن و فرزند خیش دچار مشکل شده با همسرش راحله مشاجره کرده و خانه را ترک می کند. راحله در جستجوی شوی خود می شنود که گروه زیادی از مردان کوفی به سپاهیان عبیدالله پیوستند تا در نبردی که پیش روز به مقابله با فرزندان پیامبرشان بروند. این سخن راحله را منقلب می کند. او ناگزیر برای یافتن شویش به سوی اردوگاه دارالاماره می رود. اینک با هم بشنویم ششمین قسمت این نمایش را.
هرمس؟ کجایی هرمس؟
عاقبت آمدی بشیر.
در پستو چه میکردی؟ هرمس اینجا چه خبر است؟ این بار ادویه و ادوات و اجناس در میان حجره چه میکنند؟
اینها سهم من است از مال و تجاره مشترکمان. دیروز برای پیغام فرستادم تا خود بیایی و ببینی آنچه را که با خود میبرم.
با خود میبری؟ کجا میبری؟
به آن سوی بازار. سایبانی به بهای اندک اجاره کردم. چند روزی میمانم و کالاهایم را که فروختم به روم باز میگردم.
دیوانه شده ای؟ حجره به این بزرگی رو رها کرده میخوایی چون دوره گردان به زیر سایبان رفته دست فروشی کنی؟
چاره ای ندارم بشی. قادر نیستم اجاره بهایی را که تو از من طلب کردی بپردازم.
کدام اجاره بها هرمس؟ من فقط تو رو گفتم که بنشینیم و با هم حساب شراکتمان رو بکنیم.
آنگونه که تو محاسبه کردی من به تو مقروض شدم. اینک نمیخواهم بیش از این مقروض شدم. همین.
اما هرمس اگر تو بروی تکلیف حجره و مال و تجاره من چه میشود شریک؟
شریک؟ دست بردار بشیر. خودت گفتی که بین من و تو دیگر شراکتی نیست.
هرمس دوست من، مقصود من که چنین نبود. نکند از من رنجیده ای ها؟ تو با این سن و سال و قد و قامتت چه دل کوچکی داری. بعید میدارم دخترکان کوفی هم به نازک طبعی تو باشن.
دخترکان کوفی؟ شادمان باش، زیرا یکی از آنها همینک به اینجا میآید.
آه ربیه، خداوند الان چه وقت آمدن است؟
سلام.
خوش آمدید بانوی جوان. من به پستو می روم تا ما بقیه کالاها را جدا کنم.
باشد برو. چه سعادتی امروز به من رو کرده. حجرم را معطر کردی ربیه.
قصد سفر داری؟
سفر؟ نه سفری در کار نیست. هرمس اجناس داخل پستو را جابجا می کند. اگر می دانستم بانی آینده هم قدم بر دیدگانم می گذارند می گفتم تا این حجره را آزین ببندند.
سپاس گذارم. من باید شما را می دیدم.
خدا را گواه می گیرم که من نیز بیقرار دیدارتان بودم. قصد داشتم همین امروز به دستبوس عمویتان آمده و از او رخصت دیدار شما را به طلبم.
نمی خواهم عمویم بداند که به اینجا آمدم.
اما عمویتان نشانه پیوند بشیر را با ربیه پذیرفته است.
آری، اما من به نیتی دیگر آمدم. تقاضایی دارم.
تقاضا؟ چه میگوی ربیه؟ تقاضا کدام است؟ تو امر کن، جان بخواه. بشیر جان خیش را برای در طبق میگذارد.
خدا نیاورد، نگویید. نکند قصد آتش زدن دل ربیعه را دارد.
آتش به زبانم افتاد اگر سخنی گویم که دل بانوی آینده هم را بسوزاند. اما چه کنم که شور این دلباختگی گاه مرا تا مرز جنون میکشد.
هوشیاری و جوانمردیتان اسباب سربلندی من است. ربیعه شوی مجنون نمیخواد.
خوشا به سعادت بشیر که بانوی آیندهش در سخن گفتن نیز صاحب کمال است. اینک امر کن تا آنچه را میخوای انجام دهم.
مرا در خانه عمویم ندیمه بود که او را چون خواهر خیش میدانم. او چندیست که مادر کودکانی شده است و با شوی خود روزگار میگذراند. با این همه پیوند میان من و او همچنان برقرار است.
خوشا به سعادت او که بانوی چون تو داره.
شوی او نخلبان نخلستان شما بوده.
ها؟ واعه؟
آری، من نمیخواهم بدانم چه شده که او را از نخلستان بیرون کرده اید. یعنی من قصد مداخله در امور مردانه را ندارم. اما از اونجا که روزگار بر زن و فرزندان او دشوار شده، آمدم تا تقاضا کنم او را ببخشید.
خب
مرا عفو کنید، نباید چنین درخواستی می
کنید. نه 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 نه، تو مرا عفو کن. اگر لحظه ای از سر حیرت تعلل کردم، راستش حیرت من نه از تقاضای تو که از کوچکی دنیا بود. میبینی ربیعه، گویی تقدیر من و تو بیش از این به هم گره خورده و هیچ کدام نمیدانستیم نخبان من شوی زنیست که در همه این سالها ندیم و همراه بانوی هایندم بوده. این بی تردید خود نشانه ایست در تحکیم پیوند میان ما دوتن. امر شما متا از بانوی من، بگویید وائل از همین فردا به نخلستان بازگرده.
سپاسگزارم که خواستم رو پذیرفتید. البته آن بیچاره گویی چند روزیست که به خانه نرفته، اما بی تردید وقتی بازگردد بسیار خوشحال می شود. راستش هرچند به مهربانی و جوانمردیتان ایمان داشتم، اما از اینکه بیچون و چرا و با سخاوت تمام وائل را بخشیدید سپاسگزارم.
نگویید، بیش از این مرا شرمسار نکن. آنچه می کنم فقط به خاطر توست. تو اینک برای من چون نفسی که در هر دم و بازدمش جان را در کالبدم نگه می دارد. هرچند گاه اخباری می رسد که نفسم به شماره می افتد.
چه می گویید؟ از کدام اخبار سخن می گویید؟
هیچ بگذر، سخنی بود که ناخواسته به زمانم آمد. نمی خواهم تو را نیز نگران کنم.
می گویید؟ مگر نه اینکه قرار است در زندگانی شریک غم و شادی هم باشیم؟ پس بگویید تا ربیعه بداند نگرانی شما است.
اصرار نکن ربیعه.
نکند قصوری از من سرزده؟
تو؟ نه ربیعه نه، تو چون فرشتگان پاک و بی تقصیری. افسوس که گاه دست تقدیر حتی به فرشتگان هم رحم نمی کند و سعادت را از آنان می رو باید.
چه می گویید؟
می ترسم ربیعه، می ترسم مرغ سعادت من به ناگاه سایه خیش رو برچیند.
آخر چرا؟
گاه اخباری به گوشم می رسد که اگر واقعیت داشته باشد هم من و تو و هم نزدیکان من را به مخاطره می اندازد.
این چه اخباریست؟
پچپچه هایی که از دارالاماره به گوش می رسد.
ما را چه به دارالاماره؟ البته می دانم که پدرتان به آنجا رفت و آمد دارد، اما
آری اون نیز نگران است.
از چه؟
از سخنچینی جاسوسانی که نام عده‌ای را نزد عبیدالله بردن، گروهی که قصد پیوستن به حسین ابن علی را دارند.
خب من نیز از ام نعیم شنیدم که گروهی قصد پیوستن به حسین ابن علی را دارند، اما این سخنان چه دخلی به سعادت ما دارد؟
گفته می شود در میان این گروه نام عابس شاکری و غلامش شوزب هم قرار دارد.
نه دروغ است، نه عمویم و نه شوزب چنین قصدی ندارند.
تو مطمئنی؟
آری، البته همین چند روز قبل بود که ام نعیمه را در پستو دیدم.
پستو؟
مشغول دوختن زره عمویم آبس بود و...
بشیر، چیزی در پستو میخواستی؟
نه 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 هرمس نه.
یک لحظه شنیدم که نام پستو آمد، گفتم شاید چیزی لازم داشته باشی.
گوشهایت خطا شنیدن، میتوانی به پستو بازگردی.
بسیار خوب دوست من، میروم. این که دلخوری ندارم.
نه بمانید. من باید بروم.
چه میگویی ربیعه؟
ماندن در اینجا بیش از این صلاح نیست، من باید به خانه بازگردم.
اما تو تازه آمدی.
باید زودتر بازگردم
ربیعه.
اصرار نکنید، باز هم خواهم اومد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. میمردی قدری دیرتر از پستو بیرون میامدی؟
حجر جای مغازله نیست پسر سب، سخنهای عاشقانه را بگذارید برای زیر نور مهتاب.
کدام مغازله؟ بشیر ابن صبر را هنوز نشناختی؟ این دختره کم مونده بود همه آنچه را میخواستم بشنوم بگوید که توی ابله ناگهان از پستو بیرون آمدی.
پس حدس هرمس درست بود، بیش از آنکه دلداده او باشی بیتاب اخبار عمویش هستی.
به گوش ایستاده بودی؟
دلخور نشد، بعد از این دیگر گوشهایم چیزی نمیشنوند، زیرا نه در پستو و نه در حجره مرا نخواهی.
بسیار خوب، گورت را گم کن و برو. تو خیال کردی تحفه‌ای؟ رومی بدعدا.
باید یکی دو بار بر صدا کنم تا اجناسم را ببرند. باز میگردم و بعد از آن دیدار به قیامت.
چی دارد این یالهای زیبایت ای تازی ابلاغ؟ این گردن افراشت و این نجابت چشمان سیاه تو را کنیزان حرم سرای خلیفه هم به خود ندیدن. اینجا را ببین، کره که هر حسودی می کند. نترس، اورهان تو را هم دوست دارد، اورهان همه شما را دوست دارد.
آی اورهان کجایی؟
من اینجا هستم. چه شده؟
برکرده گفت را بگویم تا اسبهای تمامی و عمرها تا ساعتی دیگر آماده باشند.
اکنون هم آمادن. نگاه کن ببین، همگی در کنار اورهان قبراق و سرحالن. پیداست که آنها مرا دوست دارن. ببینی دیدی چطور برایم اجتلاف میکنن.
خدا عقلت داد اورهان.
تو را عقل دهد که هنوز نفهمیدی وفای اسبان از آدمیان بیشتر.
آره وفای اسب صاحبش بیشتر است، اما اسبا یابو نیستن که به مهتر دل ببازن.
های کاری نکن به یک جرم دردلت را خورد کنم.
تو کردن من را خورد کنی؟ کاری نکن که با یک اردنگی از طویله دارو اماره بیرونت کنن. خیال کردی نمیدانم برای چه طویله اربابت را رها کرده و به اینجا آمدی؟
من برای خدمت به خلیفه هم.
ارواح پدرت، تو گفتی و من هم باور کردم. همه شما که در این چند روزه برای پیوستن به سپاه عبیدالله سر از این اردوگاه درآوردید، عشق سکه هاییست که خلیفه برای رویارویی با دشمنانش میپردازد.
من برای سکه به اینجا نیامدم.
کافیست حوصله شنیدن یاوه‌های تو ابله را ندارم. زودتر اسبا را آماده کن. عمرا باید برمد و باز هم گروهی دیگر امثال تو مفور را جمع کنم. یکی نیست بگوید این بی خاصیت آراد چه به جنگ و نبرد. اگر عرضه جنگیدن داشتن که نیاز نبود شمارشان به 30,000 برسد. حسابتن هم کافی بود. آی شما بی عرضه ها، چرا بیکارید؟ بروید به مهتر کمک کنید. شما دوتن زین و لگام اسبا را بیاورید. بجنبید.
تو نامت چیست؟
وائل، پیش از این نخبانی میکردم.
بهتر است مهتری را هم بیاموزی. برو در بستن افسار و زین و برگ اسباب به اورهان مهتر کمک کن. برو.
اورهان مهتر؟
آری
ماتت نبرد. برو زود باش. برو
باشد. یعنی خودش هست.
باید
از عاقبت بشیر ابن سب تو را هم از طویلش بیرون انداخت؟
چه میگویی وائل؟ هنوز از مادر زاده نشده کسی که بتواند اوران را از طویله اصفا بیرون اندازد.
پس یه چه میکنی؟
اینجا هم طویله هست، آن هم طویله اردوگاه دارالعماره که هم بزرگتر است و هم اصفایش بیشتر. من در اینجا اسب عمرای لشکر عمر ابن سعد را تیمار میکنم. بیا این افسارها را بگیر و مشغول بستن شو.
پس خوشحالی از این که از چران عمر ابن سعد شدی؟
آری چرا خوشحال نباشم؟ تازه قرار است وقتی سپاه کوفه عازم جنگ شود، تیمار همه 30,000 از که سوارانشان با دشمن نبرد می کنند به مرز برده شود.
میبینم من اوسم ابلهی اورهان. گوش کن،
هم 30,000 که شنیدی شمار سربازان است نه اسب‌ها. و انگام نبرد فقط امیران بر اسب می نشینند و باقی پیاده هست.
برای اون هم فرقی نمی کند، اسب‌های سپاه خلیفه چه یکی باشد چه 30,000، من فقط مهترشان خواهم بود. نگاه اورهان به آن سوی میدان نبرد خواهد بود. بیگویند دشمنان خلیفه همگی سوار بر اسب کهرند، اسبهایی از نژاد عرب و تازی با گردن افراشته و یال و دم بلند، تیز پا چون بر و سرکش و قبراق چون رفت.
پس تو به عشق غنیمت گرفتن اسبان هاشمی سر از طویله دارالعماره در آوردی.
اسبان هاشمی؟
آری، مگر نمیدانی آن گروه که به حکم خلیفه باید با آنان رو در رو شویم از هاشمیانم؟
همینقدر میدانم که آنها تنها فرصتی هستند که میتوانند اورهان را به آرزوی چندین و چند سالش برسانند. من اگر همه عمرم هم به مهتری اسبای دیگران وقت بگذرانم، محال است بتوانم مال کسبی برای خودم باشم. اما به وقت نبرد همیشه اسبان گریزان بی سوار یافت می شود که این بار بهتری نشان زم اوران خواهد شد.
خیال شیرینی برای خود ساخته ای، اما بدان که رسیدن به چنین رویای ممکن نمیشه.
خواهی دید که چطور بازوان قدرتمندم را به گردن از قلاف میکنم و به یک حرکت هر دو چشم او را میبندم تا اطراف خود را نبیند آرام شود. سپس من مالک او و او را به من میشود. اوران با همین شگرد سال هاست که به سادگی اسبان سرکش را مطیع خود میکنن.
میجهد برای خود رؤیا میگافی اوران، نبردی در کار نخواهد بود.
نبردی در کار نخواهد بود؟ اگر میشود.
آره، هنوز نفهمیدی؟ یک لشکر 30,000 نفره وقتی با 300 تن روبرو شود، بی تردید آن گروه تسلیم می شوند و جنگ بی آن که آغاز شود پایان می پذیرد.
چه گفتی؟ 300 تن؟
ها؟
خواهی بگویی سپاه دشمنان خلیفه تنها 300 تن است؟
بیش از نیمی از این 300 تن هم زنان و کودکان هست.
چه؟ همه می گویند اوران ابله. با آنچه تو میگویی عبیدالله باید ابله باشد، چون با یک لشکر 30,000 نفره میخواهد به جنگ 300 تن برفن.
گفتم که جنگی در نمیگیره.
مزخرف میگویی.
باور نمیکنی نکن، اما بدان که نه عبیدالله و نه ابن سعد هرگز با گروهی کوچک نبرد نمیکنند. آنها گروهی که از هاشمیان هم دو نواده رسول الله.
نواده رسول الله؟
آری. نکند میخوایی بگویی نمیدانی که هاشمیان چه کسانی هستند؟
خیر، هاشمیان را میشناسم و میدانم که بین اعراب تنها آنان هستند که به امثال من عجم نمیگویند و ما را موالی میخوانند.
خب، پس اگر آنها را میشناسی باید بدانی که پیروان اصلی آنها همون موالیان هستند که شمارشان نیز اندک نیست و به همین دلیل نه ابن سعد و نه عبیدالله و نه حتی خلیفه یزید نمیخواهند این گروه را با خود دشمن کنند. پس جنگی در نمیگیرد.
اما میگویند این گروه حاضر به بیعت با خلیفه نشدن.
آره، همه این لشکرکشی هم برای همین است که این گروه را ترسانده و وادار به بیعت کند، که بی تردید چنین خواهد شد. چه کسی است که از دیدن هیمنه یک سپاه 30,000 نفره به وحشت نیفتد؟ آن هم زمانی که تعداد زیادی زن و کودک با خودم راه دارد.
با این حساب همه ای کسانی که به عشق غنیمت به سپاه عبیدالله پیوستند باید حسرت غنایم را به گور ببرند.
برای همین است که میگویم خیال بافی نکن اورهان، مثل من قانع باش، به همان اجرتی که بابت پیوستن به این سپاه میگیری بسنده کن.
این چند سکه را که در طویله بشیر ابن سعد هم به دست میآوردم.
پس بدا به احوالت، زیرا با بیرون آمدن از طویله اربابت نه تنها او را رنجاندی، بلکه آرزوی اسب غنیمتی را هم به گور خواهی برد.
من میخندی؟
نباید بخندم. مگر همین تو نبودی که به فرمان اربابت مرا و اهل خانم را از من خوردن انداختی؟
برای تو که بد نشد، همه سال خرماهای بشیر ابن سعد را میفروختی به اندازه اجرتی نبود که قرار است در اینجا بگیری.
من همان چند پول سیاهی را که از خرما فروشی به دست می آوردم ترجیح می دادم، اما تو و اربابت روزی حلال مرا گرفتید.
روزی حلال؟ یعنی پول بشیر ابن سعد حلال است و پول عبیدالله حرام؟
زمانی بر این باور بودم که آنچه پول را حرام یا حلال می کند شخص نیست، کسب و کار اوست.
قدرت نخبانی حتی اگر اربابت کافر باشد حرام نیست. آنچه حرام است راه بستن بر زنان و کودکان و بیگراهان است،
حتی اگر به امر خلیفه مسلمین باشد.
اما برهان، از تو چه پنهان؟
دیگر نمیخواهم به چنین افکاری بیاندیشم. اینک همینقدر میدانم مردی که نتواند برای زن و فرزند خود روزی به دست آورد نزد آنان خار و خفیف میشود.
از خوش به احوال خودم که نه زن دارم و نه فرزند.
قائل نخبان تو بودی؟
آری منم. چه شده؟
دیوانه ای پریشان حال از پشت دیوارهای دارالعماره یک نفس شیوه میکند و نام تو را صدا میزند.
نام من رو؟
دیوانه ای تو را میخواند. هنوز هم میگوی اورهان دیوانه است.
ساکت شو ببینم. مگر در کوفه تنها نام من وائل است؟
در اردوگاه دارالعماره تنها وائل نخبان توی.
اما هیچ کس از آمدن من به اینجا خبر ندارد. آنچه میگویی حقیقت دارد؟
من خود او را ندیدم. نگهبانهای دروازه برای سرکرده خبر آوردن. میگویند دیوانه است که در این گرمای طاقت فرسا پوستین بر سر کشیده و با چهره سیاه شده از خاکستر و صدای خشدار چون جغ شیون میکنند و گاه به التماس میخواهد که تو را ببیند. گویا چند بار به او سنگ انداختن تا برود، اما باز هم برگشته و یک نفس نام تو را میآورد.
بنابر خدا من چنین کسی را نمیشناسم.
میشناسی یا نمیشناسی من نمیدانم. سرکرده فرمان داده بروی، باید بروی.
باشد،
زود باش برو. برو او را با هر ترفندی که میتوانی از دارالعماره دور کن تا برایت بد نشده. برو.
بسیار خوب، میرم. میرم.
خب دوستان، وقت ما به پایان رسید. این نمایش اما ادامه دارد. تا فردا، خدا نگهدار. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.